أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. برای اثبات مشروعیت حقوق فکری و حقوق معنوی به نحوی که آثار مترقع و متوقع از حق بودن بار بشود، به وجوهی استدلال شده، وجوه متعددی حالا مطرح شده که وجه اخیرش هم تمسک به دلیل شرط بود، دلیل نفوذ شرط که المؤمنون عند شروطهم بود. نسبت به این دلیل اخیر، مثل بعضی از وجوه قبلی که مثلا استدلال به ولایت فقیه به تقریب دوم، نسبت به اینها اشکال در حقیقت ثبوتی وجود نداره، یعنی علی المبنا تمام هست و بر اساس اون می شود به بعضی از آثار حق تألیف برسیم از راه این وجود و این ادله. منتها مشکل اینها این وجود، بعضی از وجود مثل دلیل المؤمنون عند شروطهم و امثال اینها، این بود که تمام آثار و تمام غرض و توقع از مشروعیت حق با این وجود تأمین نمی شد، فعلا قسمتی از آثار بار می شد، بلاز اون آثار استدلال به این وجود تمام بود، منتها همه آثار رو همه غرض رو تأمین نمی کرد. یکی از وجوه دیگه ای که حالا باقی مونده، بله؟
در واقع سهم این طرف هرچند مالکش خود ناشره، در اینجا اون اثری که ما میخوام یعنی رسیدن به سود و رسیدن
به همه آثار، این که مالک نمیشدیم، این اون متوقع این بود که حق تألیف اگه مشروع بود، مؤلف از نظر شرعی ذی‌الحق نسبت به این کتاب تألیف شده، متن تألیف شده بود، میتوانست این را نقل بده، میتوانست بر روی این مصالحه بکنه به اسقاط این حق در مقابل گرفتن پول یا نقل این حق در مقابل گرفتن معاوضه بکنه این را، و از اون طرف هم بر دیگران تصرف در این بدون اذن او نبود. اینا مجموعه آثار اینا بودن دیگه، از راه دلیل ولایت فقیه به تقریب ثانی که حکم امر و نهی رو فقط درست میکنه، حکم تکلیفی رو درست میکنه، از این یا دلیل شرط بخوایم پیش بریم، این کافی نیست برای اینکه تمام آثار بار بشه. بله، تصرف دیگران بدون اذن ممنوع میشود، غیر جائز میشود شرعا، ولی این تألیف به عنوان حق برای شخص اعتبار نشده دیگه، روی حساب مورد صلح، مورد بله معاملات دیگر نمیتواند قرار بگیرد، چون شخص چیزی را مالک نیست، زی حق نیست که بتوان. بله، اگر مقصود گرفتن پول فقط باشه، خب بله اون ممکنه کسی بگه بله این شخص در ازای این کاری که انجام داده، تألیفی که کرده، مقصودش اینه که مثلا به 100 میلیون برسه، خب حاکم امر میکند، حاکم شهر امر میکند ناشر کتاب را به این که اگه چاپ کردی باید این مقدار به او بدی. این اگه مقصود رسیدن به مال به ای نحوین باشه، بله این تأمین شده، ولی اینطور نیست که برای همه رسیدن مال به ای نحوین باشه. ممکن اون کسی که حق، اگر حق تعلیف حق مشروعی باشه، این در حقیقت اونی را که مالک هست داره معاوضه میکنه، ولی اگر حق مشروعی نباشه فقط از جهت امر فقیه، امر حاکم، بله؟ گرفتن هم نداره، ولی ممکنه کسی بگه که من که ممکنه ای بله اب نداره، ممکنه ولی اون بنده خدا برگرده بگه که من که سرقت نمیخواستم، من میخواستم حق مقابل حق خودم رو بگیرم. این بلا اینجوری که شما از راه امر فقیه بخوای توجیه بکنید، این در حقیقت از این بابه که در حالی که او مستحق چیزی نیست، ولی شما به عنوان هدیه به او چیزی مالی را مجانا به او تملیک بکنید. این همه نفوس قبول نمی کنن این را. بعضی از نفوس تعبی دارن نسبت به قبول این مطلب. اگر از نظر شرعی حق او بود، ملک او بود، این مال تعلیف شده، خب ملکش رو میفروشه، عوض مال خودش را میگیره. اون جایی را که بخواد عوض مال خودش را بگیره با جایی که هیچ استحقاقی نداره نسبت به این مورد، فقط اون را از باب مجان، تملیک مجانی دیگری به او بخواد بدهد، این چیزی نیست که همه قبول بکنن، همه نفوس این را قبول بکنن. بعضی از نفوس امتناع از قبول این امور دارن. ولی اگه ما مشروعیت حق و تعلیف ثابت می شود، خب مثل بقیه مواردی چجور اشیای خارجی، اعیان خارجی مملوک خودش را می فروشد به راحتی عوض او را در مقابل این می خوره، اینجا هم که حق و تعلیفش را فروخته به همین صورت دیگه از اون پول استفاده می کنه، چون نتیجه دسترنج خودش هست. این بله، بعضی از اشکال نسبت به این وجود بود که قبول داریم بعضی از آثار تأمین میشه، ولی همه آثار تأمین نشده، به همه غرض نمیرسه. یکی حالا یکی از وجوه دیگه ای که در بین باقی مونده در بین فقهای امامیه از این راه وارد میشوند و بعضی از آثار را در حق تعلیف در حقیقت تأمین می شود به وسیله این را، اینه که گفته می شه به این که با توجه به این که در بحث به قوانین ثابت در کشورهای مختلف این در متن قانون گنجانده شده که برای کسی که تعلیف کرده از کتابی را، او حق نسبت به این داره و این حقش را مبادله میکنه، معاوضه میکنه. در قوانین کشورهای مختلف این امر اومده. خب در با توجه به اینکه به عنوان قانون در بلاد رایج شده و متداول شده، با توجه به این مطلب فقیه بله به عنوان مرجع تقلید میتواند در این موارد امر بکنه به مؤمنین را، امر بکنه به رعایت قوانین و عدم مخالفت با قوانین. نسبت به عبارت دیگر، همانطور که نسبت به بقیه قوانینی که برای حفظ نظم، برای پیشرفت جوامع وضع میشه در بلاد، نسبت به اونها مثلا قوانین راهنمایی یا رانندگی، نظایر اینها، همونطور که نسبت به این موارد فقیه بله فتوا میدهد به لزوم رعایت این امور، یا اگه فتوا هم نده لااقلش به احتیاط رعایت در این امور را لازم میدونه و مخالفت با مقررات وضع شده در این امور را جایز نمیدانه، تجویز نمیکنه، ترخیص نمیده، حق و تعلیف و حق و اختراع هم از داخل در همون موارده. روی حساب از جهت موضوعی اگر جزء قوانین ثابت در بلاد باشه، این فتوای مجتهد و مرجع که رعایت قوانین جاری در بلد لازم هست و مخالفت با قوانین جائز نیست، این فتوا شامل این حق مورد حق و تعلیف هم میشه. روی حساب عملا هم در استفتایی که از فقها شده عملا هم اینطور نوعا اینجور جواب میدن که اگر به عنوان از نظر قانونی غیر مؤلف ناشرین چاپ کننده ها اگر از نظر قانونی ممنوع باشد تصرف در این مورد بدون اجازه صاحبش، در مثل سیدی ها و امثال اینها اگر از نظر قانونی تکثیر اینها ممنوع باشد بدون اجازه این، رعایت این مقررات لازم هست و مخالفت با این مقررات جائز نیست. یعنی همونی را که حاکم شرع فقیه جامع شرائط در اون وجه قبلی که استدلال به ادله ولایت فقیه بود از باب ولایت امر می کرد نهی می کرد، همون نتیجه از راه فتوای به رعایت قوانین و عدم مخالفت با قوانین درست میشه. این دیگه فتوا هست، نه امر از باب اعمال ولایت نیست، فتوایی است که مجتهد و مرجع داره که نسبت به قوانین مستقر در بلد مقرر در بلد، حالا یا به نحو مطلق یا با قیودی، علی‌ایالن قوانین مقرر در بلد لازم الرعایه است، مخالفت با اونها جائز نیست. حالا بعضی ها به صورت مطلق فتوا میدن که مقرراتی که در هر بلدی برای تنظیم امور مجتمع وضع میشه لازم، مخالفت با این جائز نیست، چه مخالفت با اینها موجب اخلال به نظم مجتمع باشد چه مخالفت با این قوانین موجب اخلال به نظم مجتمع نباشد. مثلا در مورد قوانین راهنمایی رانندگی بعضی از اینها یه جوری است که موجب اخلال به نظم مجتمع میشه، مثل اون مواردی که از چراغ قرمز و نظیر اینها بخوان عبور بکنن بدون رعایت کردن حق دیگران. بعضی از اینها هست که موجب اخلال به نظم مجتمع نمیشه، مقرراتی هست که موجب اخلال به نظم مجتمع نمیشه. به عنوان مثال، مثلا اگر کسی مثلا در ماشین نشست و کمربند را نبست و اینها، بستن کمربند، این که نبستن کمربند اینجور نیست که نظم مجتمع را، نهایتش این که خود این شخصی که کمربند را نبست به او ضربه میخوره، اینجور نیست که موجب اخلال به نظم میشه. یا موارد نظیر این، ممکنه یک مرجعی، یک فقیه نظرش این باشه که مخالفت با مقررات مطلقا جائز نیست، چه اون قسمی که عدم رعایت و مخالفت کردن موجب اخلال به نظم بشود، چه اون قسم دومی که موجب اخلال به نظم نمیشه. ممکنم هست که یه فقیه در خصوص اون موردی که موجب اخلال به نظم بشود مخالفت را تجویز نکنه، ولی اون قسمتی که موجب اخلال به نظم نشه را فتوا نده جواز. ممکنه این فتوا نده، ممکنم هست که مثل بعضی از اعلام تفصیل بدن به در اون قسمتی که مخالفت با مقررات موجب اخلال به نظم بشود به صورت فتوای واضح نظر میدهند، در قسمتی که مخالفت با مقررات موجب اخلال به نظم نشود از باب احتیاط واجب، مثلا نظرشون رو از باب احتیاط واجب میگن به نظر ما اشکال داره و جائز نیست. روی این حساب مقلد در اون قسمت به مرجع دیگه با رعایت الاعلم فالاعلم میتونه مراجعه کنه. علایالن عنوان کلی اینه که با توجه به این که این حق و تعلیف، رعایت حق و تعلیف، رعایت حق مؤلف و حق ابتراء، حق اختراع و حق ابتکار به عنوان یک ماده قانونی در قوانین بلاد درج شده و جزء قوانین و مقررات در بلاد شده، فتوای فقیه به لزوم رعایت مقررات و عدم جواز مخالفت شامل این مورد هم میشه. روی این حساب اگر از جهت قانونی ممنوع شده، در جهت قانونی که ممنوع هست، کسی که بله غیر مؤلف بدون اجازه مؤلف تکثیر کردن او جایز نیست، به خاطر اینکه از موارد مخالفت با مقررات حساب میشه و مخالفت با مقررات جایز نیست. این هم وجهی است که به این وجه عملا ملتزم شدن و بله پیاده کردن این وجه را در مورد حق و تألیف و حق و ابتکار و نزای اینها. منتها اشکالی که متوجه این وجه هست همون اشکالی است که در اون وجوه اخیر مطرح شده بود، که بر اساس این وجه هم ما به بعضی از آثار حق بودن، به بعضی از آثار مشروعیت حق نائل می شویم. بعضی از آثار به دست می آید، ولی همه اون آثار، همه آثار و همه توقع و انتظاری که از مشروعیت حق و تألیف داریم، همه انتظار با این تأمین نمیشه. خب اینجا بله مخالفت با مقررات جایز نیست. جایز نیست که شخص این سیدی رو کپی بکنه، قفلش رو بشکنه، کپی بکنه. جایز نیست تکلیفا این کار رو انجام بده، ولی اگه این کار رو انجام داد، از روی این کپی کرد، از روی این سیدی اصلی کپی کرد سیدی در سیدی دیگر، اون سیدی دیگر که ملک خودش هست، اون را میتواند اون را بفروشه به دیگری و مانع از فروش ملک خودش را، تصرف در ملک خودشه، این ممنوع نیست، مگر اینکه در مقررات علاوه بر منع از تکثیر، منع از فروش هم اومده باشه. یعنی گفته باشه که نمیتونید تکثیر بکنید، و اگر تکثیرم کردید جایز نیست که بله این را به دیگران بفروشید و به جای اون مؤلف اصلی شما بخواهید استفاده بکنید، مگر اینکه اون قانون قسمت بعدی را هم شامل بشه، همونطور که در مورد در دلیل ولایت فقیه به تقریب دوم هم اونجا هم گفته میشه ممکنه اون نهی فقیه هم در مورد اول باشه که تکثیر نکن، و اگر تکثیرم کردی حق فروش رو نداری، ممنوع از فروش هستی تکلیفاً. این مقدار در این وجه اخیرم اگر به حسب اونی که در قانون اومده، علاوه بر ممنوعیت خود کپی کردن، ممنوعیت نشر و بیع این کپی ها، این سیدی های تکثیر شده کپی شده هم باشه، یا کتاب های چاپی کپی برای چاپ شده هم باشه، خب اون در این قسمت هم رعایت مقرر در این مورد هم لازمه. بله تکلیفا لازم است که نفروشد این کپی کننده یا ناشر، تکلیفا لازم است نفروشد، ولی حالا اگر فروخت معامله باطل است یا معامله باطل نیست، دیگه همون حرفا قبلی اینجا میاد، مال خودش رو فروخته ثبوتاً محذوری نداره. بله جایز نیست، معصیت هست، مخالفت با مقررات معصیت هست و جایز نیست، ولی حالا اگه که این کار را انجام داد، نمیشود در مورد او گفته بشه که شرعاً مالک اون عوض نمیشه، چون قرارداد با شرایط از طرف او محقق شده. کجا؟
جایی که برای نظم مجتمع نیست، مثلا همین بحث کمربند رو، یا مثلا بحث جایی که من نظم مجتمع رو به هم
حالا این ما فعلا در اون بحث نمی کنه، اینجا اون مورد بحث اینه که بالاخره این حداقل در مورد حق و تعلیف اون چیزایی که اگه فقیه در این امور بخواد بگه که اینا اینجوری ملاحظه میکنه، اگه هر کسی بخواد این کار رو انجام بده اون بنده خدا مثلا برشکست میشه، اینها این از اموری است که این مورد حق و تعلیف داخل در اون قسمی است که اخلال رعایت نکردن در این موجب اخلال به نظم مجتمع میشه، داخل در قسم دوم نیست، در داخل در قسم اوله که رعایت نکردن اون موجب اخلال به نظم مجتمع میشه. بالاخره در مجموع با توجه به اینکه افراد مثلا این زحمت های اینجوری را تحمل میکنند و اینها ولو برای نفع خودشون این کار را انجام میدهند، ولی در این حال اگه این رعایت نشه این نظم مجتمع به هم میخوره. این جزء قوانین داخل در اون نظم مجتمع هست که در اون بنابن در این قسمتش بنابن نظر بعض الاعلام هم مصداق فتوا هست نه مصداق احتیاط واجب. اینا مثل آقای سیستانی
فتوایی میدن مثلا برای خودشون گرفتن اون حق و تعلیم مشمول اون فتوا میشه، چون
کجا
شامل دیگران یعنی ناشران
نظم دیگه
یعنی خودشون میتونن بگیرن
کجا رو
خود
مثلا مشتهدانی میگم این اثر رو دیگه این اثر رو که گفته شده
یعنی خودشون یعنی جایز میشه برای
نه میگم نگفتم تمام آثار که گفتم این آثار که دیگران بدون اجازه او تصرف نکنن مگر در جایی که هدیه بکنن اینجوری بشه مگر در جایی که هدیه بکنن اینجوری میشه دیگه
خودشون میتونن حق و تعلیف
میدونن نمیتونن بگیرن دیگه نه دیگه من نظریه میشه که خودشون شرعن که بی حق نیستن مالک امری نشدن وقتی مالک امری نشدن عوض او نمیتونن بگیرن بله از باب مجانیت از باب هبه بگیرن عیب نداره منتها این دو این حساب گفته شده که این را تمام آثار متوقع را تأمین نمیکنه اگر حق و تعلیف مشروع بود او به راحتی در عوض این تعلیف انجام شده عوضش را میگرفت پولش را میگرفت به مصادره این به راحتی به عنوان معاوضه میتوانست بگیرد به عنوان معاوضه میتوانست از اون 100 میلیون استفاده کنه ولی بر اساس این وجه اخیر کسی پیش بیاید نه به عنوان معاوضه براش معنا صحیح نیست که اینو ولی نهایتش اینکه به عنوان هبه بگیره اون حرف دیگه
بعضی مراجع میگن که با یه واسطه که چون میگه که من از وجوهات استفاده نمیتونم کل مثلا خزینه با حق و تعلیف های خودمون در واقع
به اشکالش این مصادره به مطلوب الان کلام در اینه که حق و تعلیف
نه
نه البته شما این قسمت هم که شما میفرمایید نه اون مقصود این نیست اون هرچند خود ایشون هم حق و تعلیف را قبول داره یعنی جز کسانی است که حق و تعلیف را مشروع میداند ولی اون حرفی که فرمایشی که شما نقل میکنید نیست اون مقصودش این بود که از چاپ کردن کتاب ها از چاپ کردن کتاب ها بالاخره کسی دیگه این کار رو انجام نمیده خود ایشون بالواسطه این کتاب ها چاپ میشه این کتاب ها که چاپ بشه طبعا یه سودی داره دیگه این متوقفه بر این نیست که حق و تعلیف عنوان حق مشروع باشه ولو مشروع هم نباشه ولی عملا کسی دیگه کتاب های ایشون رو چاپ نکنه ایشون کتاب خودش رو چاپ میکنه سودم از این وسط نایل به ایشون میرسه دیگه این مقصود این بود که ما از وجوهات استفاده نمی کنیم با همین بله از رای همین چاپ کتاب ها مثلا تأمین می شویم مقصود این بود که یعنی به خاطر چاپ کتاب ما به این می رسیم نه این متوقفه بر این نیست که حق و تعلیف حق مشروع در حق مشروع باشه کجا اگه کسی دیگه ناشر باشه دیگه ولی اگه هر کسی میگم نیست دیگه نه دیگه معمولا خودشون دیگه مواسه به چیز دیگه ما هم دیگه میگم دویسا میگه متوقفه بر این نیست میگم اون عبارتی که شما دارید نقل میکنید دلالت بر این نمیکنه اون عبارت مقصود اینه که ما از راه این چاپ کتابایی که نوشته ایم اینا را چاپ میکنیم یه پولی عاید ما میشه دیگه از اینجا این چاپ به کتاب معناش این نیست که ما حق و تألیفمون رو به دیگران فروختیم، اون پول با عنوان حق ناشر کسی دیگه ای باشه، ما حق و تألیف رو میخوریم. میگم متوقف بر این نیست. حالا اینم تازه اولش که عرض کرده بودم که مصالحه، اگرم متوقف بر این باشه، این مصالحه مطلوبه دیگه، چون ما الان بحث میکنیم که وجه شرعی و دلیل مستندی برای اثبات مشروعیت حق التألیف داریم یا نداریم. اگر از این راه اخیر وارد بشیم، مثل راه شرط، مثل راه ولایت فقیه به تقریب دوم، ما را به بعضی از آثار میرسونه، ولی همه آثار تأمین نمیشه. اشکال این، حالا این بحث به اون مقداری که در کلمات نوعاً در کلمات فقهای ما یا مؤلفین در حقوق و امثال اینا اومده، وجوهی که ذکر شده اینه. غیر از این وجوه، اگه اجازه بدید یه مقدار پیش بره، خیلی هم طول کشیده دیگه، جمله معترضه در این قسمت حقوق، بله، تقسیمات حقوق خیلی وسیع شده دیگه. حالا این تا اینجا وجوه متعددی ذکر شده که بله در میان این وجود بعضی از وجود تام بودن ولی ما را به تمام مقصود نمی رسوندن. در قبال این وجودی که ذکر شده در کلمات بله علمای ما یا نویسندگان در یا حقوقدانان ما اینها اومده، در کنار این بعضی از وجود هم در کلمات عامه مطرح شده اضافه بر اونی که تا حالا ذکر شده از دلیل مثلا ظلم و لازره را امثال اینها، یه وجوه دیگه هم مطرح هست در کلمات عامه. یکی از اون وجوه که در بعضی از نوشته های عامه در معاملات اومده اینه که ما از راه اجارت الاعمال می توانیم مشروعیت حق التألیف را اثبات بکنیم. مشروعیت حق التألیف و مقبولیت این حق در شریعت را اثبات بکنیم. به چه تقریب؟ به این بیان که ما به ادله که مراجعه بکنیم در بحث اجاره، در مورد در نسبت به اعمال، اجاره اعمال تنفیذ شده و مقصود از عملی که اجاره بر او صحیح هست خصوص اون اعمال یدی که مثلا بنایی، صنعت و نظیر اینا باشه، فقط اینها نیست، بلکه اعمالی که حالت بله احتیاج به فکر و اینها داره، اعمال فکری هم اجاره بر اینها تصحیح شده. به جهت اینکه ما به روایات در باب تعلیم قرآن مثلا مراجعه بکنیم، میبینیم که اجرت گرفتن بر تعلیم قرآن هم جائز شمرده شده. حالا یا کراهت داره یا اینکه کراهت هم نداره، ولی بالاخره تصویر شده. این که بر مثل تعلیم قرآن اجاره تنفیذ شده و تصحیح شده، نشون میده که عمل ولو عمل فکری باشه مالیت داره و به خاطر مالیتی که داره قابل در ملکیت افراد هست، در ملکیت صاحبان فکر و صاحبان عمل در میاد. وقتی در ملک اونها در اومد، طبعا قابلیت نقل و معاوضه به نقل و معاوضه رو هم داره. این وجهی است که در اون وقت این کبرا نسبت به حق و تألیف هم همجور تطبیق میشه دیگه، که کسی که زحمت کشیده بله متنی را نوشته، 500 صفحه 1000 صفحه نوشته، یا اومدن خدایی که اختراع کرده است وسیله ای را، این در حقیقت کار فکری انجام داده، عمل فکری انجام داده. چجور عمل غیر فکری، عمل یدی مثل بنایی و اینها و اجیر شدن بر او صحیح هست و مالیت دارد، نسبت به این عمل فکری هم حکم همینه. روی حساب با تمسک به ادله صحت اجاره اعمال، مشکل مشروعیت حق التألیف و حق ابتکار ثابت میشه، مشکلش حل میشه. این وجهی است که در بعضی از کتب فقهی مطرح شده، از جمله در اون کتاب معاملات مالی اصالتن و معاصرتن، در اون کتاب هم این از اینم به عنوان یکی از وجوه استفاده شده برای این جهت اینا. بله، در حقیقت استدلال شده به این که یه روایت نبوی رو آوردن که احق ما اخستم علیه اجرن کتاب الله، که برای تعلیم کتاب کسی، کتاب مجید کسی اجرت بگیره. این تقریب این بچه اولی که یعنی غیر از وجود قبلی، حالا این بچه به ترتیب باقی حساب کنیم بعد یه هشتم میشه، نهم میشه، نمیدونم حالا دیگه، و فرض میکنیم که بچه نهم باشه، حالا عددش رو دیگه از دست رفته دیگه. حالا این یک بچه، آیا این بچه تمام یا تمام نیست؟ مناقشه در این وجه واضح هست، به خاطر اینکه اجاره بر اعمال صحیح هست و عمل مالیت دارد و عمل مالیت دار مختص به عمل بدنی نیست، عمل یدی نیست که نیروی جسمی خودش را شخص به کار بگیره، بلکه در عمل فکری هم که احتیاج به فکر داره، لا اشکال در این که این هم مالیت دارد و به خاطر چون مقومات مالیت به خصوصیات مالیت در مورد عمل فکری هم وجود داره، همونطور که بنایی عمل یدی مالیت دارد چون در او نفعی است که به لحاظ این نفع موجود در او عقلا تنافس بر تحصیل او دارن به بذل عوض، نسبت به عمل فکری هم، عملی که در او شخص از فکرش استفاده میکنه، از او هم در او اون هم خصوصیات مالیت، مقومات مالیت وجود داره چون درش منفعتی است که عقلا تنافس بر تحصیل اون منفعت به بذل عوض میکنن. این قابل قبول، لا اشکال در او، مناقشه در این جهت نیست، ولی تطبیق این اجاره الاعمال بر مورد بحث که حق و تعلیف باشه اشکال، مناقشه در این قسمته که این قاعده مالیت داشتن اعمال به صحت اجاره بر اعمال ارتباطی به موضوع بحث در حق التعلیف و حق الاختراع نداره، چون اون چی که موضوع بحث در حق التعلیف و حق الاختراع هست اینه که اگر مؤلفی کتابش را تعلیف کرده است، متن 500 صفحه‌ای 1000 صفحه‌ای را نوشته است، این کار فکری را انجام داده است، تمام کرده، این فکر او، این عمل او یه نتیجه‌ای داده است که اون نتیجه به تعبیری که در فقه العقول اومده وجود تجریدی دارد، این نتیجه اونی که مورد بحثه اینه که این نتیجه العمل که وجود تجریدی دارد آیا این مالیت دارد که صاحب اون مؤلف بتواند این را بفروشد به دیگری، مصالحه بکنه بر این مال، یک آیا مالیت دارد، یک رابطه خاصی به مالیت دارد و صاحب اون تألیف هم مؤلف هم رابطه وضعی اختصاصی نسبت به این مال دارد که بر اساس اون رابطه این را منتقل به غیر بکنه، مصالحه به غیر بکنه، یا چنین رابطه‌ای در نظر شارع امضا نشده. اونی که مورد بحث، بله، ثبوت حق به عنوان امر وضعی نسبت به نتیجه عملی است که عمل تمام شده و اون عمل بعد از تمام شدن نتیجهش الان باقی هست. اونی که مورد بحث انجام دادن معامله روی نتیجه العمل هست، اینکه عمل خودش قابلیت اجرت را داره، مالیت را داره، ارتباطی و ملازمه‌ای ندارد با مالیت داشتن و مملوک بودن نتیجه عمل. بله، در مقام تألیف، در مقام تحقیق، در مقام پژوهش، اگر شخصی یا مؤسسه‌ای شخصی را اجیر بکنه که این تحقیق را انجام بدهد، این کتاب را تألیف بکنه که تألیف کتاب یک عمل فکری هست. شخص اهل این کار پول بگیره برای اینکه این کار را انجام بدهد، تألیف بکنه این عمل را، این عمل تألیف را انجام بده، خب این لا اشکاله در صحت اجاره به همون تقریبی که گفته شده، چون این عمل عملی است که مقومات مالیت درش هست و تمام خصوصیتی که مال داره وجود داره، روی حساب اجاره بر اون هم صحیح میشه. در مورد تألیف اگر کسی اجاره را برای اصل تألیف فرض بکنه، اون لا اشکال در صحت او، ولی اون محل بحث نیست. اون چی که محل بحثه اینه که این مؤلفی بیچاره که کتاب را تألیف کرده، خودش هم دیروز مثال زدیم که مثلا 10 نسخه را پول نداشت، این 10 نسخه را به صورت حالا کپی کرده، یه جوری در حد 10 نسخه در اختیار داره. آیا دیگران می توانند از روی یکی از این نسخه ها بدون اجازه مؤلفش تکثیر بکنند، بفروشند اون نسخه های تکثیر شده را یا نه؟ اونی که مورد بحث حق بودن و وجود رابطه نسبت به نتیجه العمله، چون مورد بحث اینه، صحت اجاره بر اعمال، حتی اجاره بر عمل فکری ارتباطی به موضوع بحث نداره. روی این حساب اشکال و مناقشه در این وجه واضح هست. این یک وجه.
بله. هیچ کسی در اختیار نداره نسخه‌ای که خودش نوشته.
خب.
به ذمیمه
بتون بفروشه، ایم نداره.
ولی
ایم نداره، ولی برای اینکه
برابر
ایم نداره. دیگه مال خودش هست. ایم نداره. همین کسی که تألیف کرده اصلا این نسخه لازم نیست چاپ بکنه. همین نوشته خودش را، نوشته با قلم خودش. بله، با قلم خودش غیر چاپی رو دفتر خودش نوشته، همین دفتری که مملوک او هست، در او 500 صفحه 1000 صفحه متن نوشته، این دفتر مشتمل بر این رو به ناشر بفروشه، اون گیم نداره. ولی این دیگه حق تألیف نیست، اینجا مال خارجی رو فروخته است. مال خارجی او ام نداره. ام نداره. دفتر سفیدی مقدار ارزش نداره. دفتر سفیدی مقدار ارزش نداره. دفتری که درش این خصوصیت نوشته شده ارزش داره.
مالیت و ملکیت داره دیگه
که این اون علت برای مالیت پیدا کردنه. حیثیت تعلیلیه است، نه حیثیت تقلیدیه. ما هو المال همین دفتر متهیه به این هیئت هست، دفتری است که درش این مطالب نوشته شده. بله، دفتر سفید قیمتش اقل حالا 1000 که امروز که 1000 نیست، قبلا 1000 بود، مثلا 5000 تومان، مثلا بله 5000 تومان، 10000 تومان قیمتش الان دفتر سفید این مقداره. ولی دفتری که درش متنی نوشته شده 500 صفحه یا 1000 صفحه‌ای که مطالب مثلا عالی و راقی درش نوشته شده، این دفتر الان قیمتش بیش از این مقدار هست دیگه، مثلا ممکنه به میلیون ها 100 میلیون هم برسه. اونجایی که خود دفتر رو بفروشه اون لا اشکال داره، ولی کلام در اینه که دفتر رو نفروخته، خود این حق و تألیف رو میخواد نقل به دیگری بکنه، بگه که از به الا این خود اصلا خود این متن در اختیار همه افراد هست، خودش چاپ کرده، به افراد فروخته، مثلا به ناشر فروخته، یک کتاب را مثلا 10 نسخه چاپ کرده، به 10 نفر فروخته به قیمت همون معمولی، ولی حق و تألیف را برای خودش نگه داشته، میخواد این حق و تألیف را به 100 میلیون بفروشه به یک شخص دیگه. آیا میتواند این کار را انجام بده یا نه؟ محل کلام اینه. بعد این وجه هم وجه مفیدی برای اثبات حق تشریع نیست، چون با موضوع بحث اصلا ارتباط نداره. یه چیزی را تصریح میکنه که منکرین مشروعیت حقوق معنوی نسبت به اونی که اون اثبات کرده نسبت به او انکاری ندارن، اثبات شیعی کرده که دیگران هم قائل به او هستند دیگه، انکاری نسبت به او ندارن. این وجه تمام نیست. بله بعد موضوع همون ارسال میگه اون گرم نداره دیگه. ارز کردم که شخصی یا مؤسسه با یه بنده خدای قرارداد میبنده که شما در این موضوع برای ما یه متنی بنویسید، تحقیق بکنید و نتیجه فکرتون رو برای ما بنویسید. این عیب نداره، این اجیر بر عمل هست، بر خود عمله. ولی کلام در اینه که این عملی که انجام شده و اون متن تهیه شده از جهت خود نسبت به خود ورق کاغذ که ملکیت دارد، مالکیت دارد، صاحب حق، نسبت به اون متن به وجود تجریدی رابطه حقیقت، رابطه ملکیت وجود داره یا وجود نداره. کلام در اون بود. خب این بچه هم که تمام نیست، دو تا بچه دیگه از کلمات عامه مونده. یه بچه عبارت از اینه که ما گفتن ما از راه مسائل مرسله به سد ذرایع پیش می آییم و به این ترتیب حق تألیف را در نظر شارع هم حق مشروع ثابت می شود که در نظر شارع هم حق مشروع هست، مشروعیتش را از راه مسائل مرسله و بله سد ذرایع پیش می آییم. این بحثی که در کتاب عامه نوعاً اومده به این بحث استدلال شده، هم در کتاب بله معاملات مالیه اسارتن و معاصرتن اومده، هم در کتاب معاملات مالیه زهیلی اومده، در اون کتاب معاملات مالیه معاصره محمد عثمان شویر اومده، از خود مصطفی زرقا هم از این را وارد شده، همونطور که در فقه العقود هم که قبلا نقل شده بود عبارات مصطفی زرقا را از اون کتاب نظریه الالتزام گفته نقل کرده، در ضمن اون عبارات این بود که ما با توجه به مسائل مرسله قائل به این هستیم که شریعت این را قبول کرده است، شریعت بله این حق تألیف را به عنوان حق مشروع قبول کرده. در عبارت که در فقه العقود از مصطفی زرقا نقل شده این بود که در شرع اسلامی از شرع الاسلامی متسعون لحاظت تدبیر تخریجن علا قاعدت مسائل المرسله فی الحقوق الخاصه، از راه تطبیق قاعده مسائل مرسله ما به این نتیجه میرسیم. این وجهیست که در کلمات عامه مطرح شده. خب حالا این مشتمل بر یک کبرایی هست و یه صغرایی. کبرا عبارت از اینه که مسائل مرسله به سد ذرایع از مصادر تشریع در حکم شرعی هست. ما اگر نصفی پیدا نکردیم در یه موردی برای حکم شرعی، از قاعده مسائل مرسله به سد ذرایع در جایی که شی مصلحت داشته باشه و نبود او مفسده داشته باشه، شارع حفظن للمصلحه و سدن لباب مفسده، حتما اون امر را اعتبار کرده. این کبرا داره. صغراش هم اینه که در محل بحث که حق و تعلیف و حق ابتکار هست، مصلحت در این هست که این حق اعتبار بشود برای مؤلف، و اگر این حق برای مؤلف اعتبار نشود مفسده برش بار میشه، و چون سد ابواب مفسده لازم هست، تحصیل مصلحت لازمه، پس اون کبرا بر این صغرا هم منطبق میشه. نتیجه میگیریم که پس حق التألیف به عنوان حق مشروع ثابته.